اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنعدهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفصل وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. بس در این روایت نورانی امام صادق علیه السلام بود که حضرت امامت رو توصیف می فرمودن. یکی از فرازهای این حدیث شریف این بود دیگه، افل امام هو المنتجب المرتضا و الحاد المنتجا و القائم المرتجا، که اینو معنا کردیم استفاه الله بذالک، خدای متعال امام رو استفا فرموده برای این امور، برای منتجب بودن و هادی بودن و قائم بودن، و امام مصطفی برای این امور است. بستنه و علی عینه، و او رو در محضر شهود خودش با رعایت خودش او رو ساخته است، پرداخته در این عوالم. استنه و علی عینه، که ممکنه استفاه و بستنه و هر دو از کنم متعلق این فی ذره نظره باشن، استفاه فی ذره و استنعه علی عینه فی ذره. خدای متعال امام رو برگزیده برای این مقامات، برای این مقاماتی که عرض شد. در کجا؟ در عالم ذر و در عالم بریه. این جمله رو قبلا هم به نظرم ترجمه کردیم، و استنعه علی عینه فی ذره نظره، در زر، اونجایی که این عالم زر رو خلق میکرد. زر رو، حالا عبارات مرحوم مجلسی اول میخونم بیان ایشون رو، بعدم چند تا روایت بخونیم ببینیم چجوری بعد این عبارت رو معنا کرد. که اندهم میخواد بفرماید این امامی که ما ازش بحث میکنیم یه امام نیست که تو این عالم یه دفعه امام شده باشه. عوالمی رو طی کرده، در هر عالمی تحت استفاء الهی بوده، تحت استناء الهی بوده تا تو این عالم شده امام. مراحلی رو طی کردن امام، و در همه این مراحل تحت استفا و استناء الهی بوده امام علیه السلام. حالا یه امامی رو تو عالم خلق عرض یه دفعه امام قرار بدن اینجوری نیست. یه همچین امامتیست، شأنیست. یه سلسله مقاماتش قبلا ذکر شد، مال قبل از این عوالمه. اینجا دو سه تا نکته هست راجع به اونجایی که امام تنزل پیدا میکنه در عوالم ما. چون میدونید امام علیه السلام در روایت از جسمشون، روحشون، نورشون قبل از خلقت عوالم، حتی جسمشون خلق شده، چون اجسادی امام داره دیگه. امام اجساد متعددی در عوالم دارن. امام روحشون، حقیقت روحشون، نورشون، جسمشون، تینتشون قبل از خلقت عوالم دیگه خلق شده. بس در اون عوالم نیست، از اونجاییست که امام میخواد وارد عالمی بشه که تنزل پیدا بکنه، بشه امام ما، با ما هم نشین بشه. درسته؟ ان ارواحکم و نورکم و دینتکم واحدتون تابت و تهورت. این یه عوالمیست بحث میخواد. خلقکم الله و انوارن فجعلکم برشه مهدقین. نمی عالمه حتی من نعالینا بکن فجعلکم فی بیوته. این که این نعمت جاری شده بر ما که این امام آمده فی بیوت، مراحل تنزل امام تا رسیدن به این عالم داره بحث میشه. از اونجایی که اختلاط با ما پیدا میشه، امام ما میشه. حالا تعبیر اختلاط هم دقیق نیست، در عوالم ما امام ظاهر میشه و با ما عرض کنم حشر و نشر پیدا میکنن. این محل بحثه. امام را خدای متعال استفاه و برای اون شؤون، و استنعه و علی عینه کجا فی ذره نظره، در ذر، اون موقع که این ذر رو زرع. ذر رو عرض کردیم یه معناش اینه که موجودات ریزی که حالا تعبیر به مورچه های ریز می شده، که انه او یه عالمی بوده، ما یه مخلوقات ریز مخلوقاتی بودیم که در اون عالم خدای متعال زرعه و خلقه. البته یه احتمال دیگه هم در باب این زرعه دارن که از باب زرعه باشه، به معنی پراکنده کردنشه. اونجایی که این مخلوقات در قالب یک موجودات ذری بودن و خدای متعال این موجودات ذری رو منتشرشون می کرد، یه مرحله انتشار اوناس اینا رو پراکنده می کرد. در اونجا ائمه تو اون عالم حضور داشتن، اما حضورشون در اون عالم به گونه‌ای بوده که مصطفی بودن، تحت استناء الهی بودن. اونجا هم خدای متعال با یک رعایتی اونها رو تحت اشراف خودش داشته و صنع خودش برای خودش اونها رو ساخته. و فلبریت هینا برعهو، بریه هم یعنی برعه به معنی خلق است. بریه به این معنی میشه مخلوقات اون موقعی که اونها رو خلق کرده. اما برعه احتمال دیگه هم داره، برعه به معنی خلق هست، به معنی تمییز هم هست، جدا سازی. اونجایی که خدای متعال مخلوقات رو تمیز میداد، شما رو باز تحت اصطناع خودش قرار داده بود. بنات میفهمن در اون عوالمی که اول خلق شدن، بعد که انهو منتشر شدن. عرض کردم هو الله الخالق البارئ رو مرحوم علامه طباطبایی معنا میکنن، یه مرتبه تقدیر، یه مرتبه تفصیل. این مرتبه تفصیل مخلوقاته. مخلوقات یه مرتبه تقدیر میشن، الانم بعد بس کن مثلا در علم الهی با یه خصوصیاتی، بعد تفصیل در عالم پیدا میکنه، میشه مرحله بر. در این مرحله هم خدای متعال ائمه رو تحت استناع خودش قرار داده بوده. اینجوری نیست که تو اون مرحله هم مثل ما بودن، یه صنع خاصی خدا، همه تحت اشرافن، ولی خدای متعال یه صنع خاصی با ائمه علیهم السلام تو این عالم داشته. پس عالم بریه هم اگه از عالم تفصیل بگیرید، عالمی که اون مخلوقی که تقدیر شده حالا تفصیل پیدا میکنن، با تفصیل در این عالم خلق میشن. زلن قبل خلق نسمتن ان یمین عرشه، اونها رو زل حال دیگه خدای متعال استنعه علاینی فزر زلن فلبریه زلن. این زلن به کدوم یکی میخوره؟ به بریه که قاعدتا میخوره، یعنی خدای متعال اون موقعی که در عالم بریه شما رو استناع میکرد و تحت استفاء خدا بودید و صورتگری میکرد، اونجا شما زل، در حالی که زل بودید، زلن در حالی که زل بودید، استنعهو فزرهی نظره و فلبریتهی نبره. احتمال این که این زلن به هر دو برگرده هست، یعنی ائمه علیهم السلام در عین اینکه در زل بودند، در عالم زر و در عالم بریه هم حضور پیدا کردند و تحت استفاء و استناع الهی بودند. از کردم مال مراتب تنزل دیگه، زلن در حالی که زل بودید، نه اینکه زرعهو زلن که او تبدیل تو این مرحله زل حاصل شده، نه زرعهو در حالی که زل بوده، در حالی که بریه بوده. حالا انشالله اینو یه چند تا روایت میخونم، بیان علامه مجلسی رو ترجمه میکنم، بعدم چند تا روایت میخونم ببینیم این عبارت رو چه کار باید کرد. نمیخواستم بیستم اینجا، ولی خب دیگه مقداری چون بحث عوالم است، عوالم هم هر کدوم بحثای جدی داره، باید روایتش دیده بشه. پس عنایت کنید که انهو یه عالم زلیست، ائمه علیهم السلام در اون عالم زل بودن و در این حال که در عالم زل بودن، در عالم زر و بریه هم وارد شدن و خدای متعال در عالم زر و بریه اونا رو تحت استناع خاص خودش داشته و همه اینا هم بعد از اون خلقت نوری و مقامات روح امام و نور امام و تینت امام و یه بحث دیگری است دیگه. ملاحظه کردید بعضی روایات که در باب خلقت وجود مقدس نبی اکرم است، تو همین مولد نبی کافی صلی الله علیه و آله و سلم ببینید، مثلا خلقت اونها یه خلقتی است متقدم بر اواله. این که فزرهی نظر افل بریت این برای این مال مراتب تنزل امام در عوالمی است که ما هستیم، که حالا امامت امام با ما شروع میشه. لذا عنایت کنید داره در عالم زر وجود مقدس نبی اکرم عرض کنم به عنوان نبی عرضه شده و عده‌ای قبول کردن نبوت اینو ایشون رو، پس از همونجا نسبتش با ما نسبت نبوته. حالا روایتشو میخونم. در عالم بریه هم همینطوره، اونجا هم امام ولایتش به ما عرضه شده، ولایت ائمه. بنابراین از اونجایی که ائمه و وجود مقدس نبی اکرم تنزل پیدا میکنن و دیگه ارتباط با ما برقرار میشه، امامتی با ما، نبوتی به نسبت به ما پیدا میکنن، از اونجا این تحت استناع خدا بودن. عنایت فرمودین. بنابراین این نتیجه چی میشه؟ این که خدای متعال استفاهو عرض کنم، فل امام هو المنتجب المرتضا و الحال المنتهاد المنتجب القائم المرتجا، استفاه الله بذالک و صنعه علی عین فزر، کانه از حین عالم زر و عالم بریه امام برگزیده شده برای اینکه عرض کنم منتجب باشد، هادی باشد، قائم باشد. اینجوری نیست که از اینجا شروع میشه. روایت هم همینو میگه، میفهمد هم در عالم زر هم در عالم بریه نبی اکرم در عالم زر، در عالم بریم ائمه، در بعضی از روایات هم داره در هر دو عالم، در عالم زر هم ائمه ولایتشون عرضه شده و قبول کردن یه عده‌ای. پس از اونجا شروع میشه، نه اینکه از اینجا. و در همون عوالم هم حضرت وقتی وقتی تنزل پیدا میکنن تو عالم ما از عالم زر و بریه، تحت استناء و استفاء هستن، با بقیه مخلوقات متفاوتن. این منافات با اختیار و اینا هم اصلا نداره، بحثش در جای خودش مطرح شد. یعنی بله، هم معناش همینه که در عالم ذرم اونا خدای متعال استنعه علی عینه. اینجور نیست که فقط در عالم دنیا به حضرت موسی میگن واستنعتک علی عینی ولی تصنع علی عینی، عذر میخوام استنعتک لنفسی. اینجور نیست که حضرت موسی فقط تو این عالم یه استناع خاصی داره. صنع میدونید یعنی فعل همراه با دقت و حذاقت و اینهاست دیگه. کسی که کاری رو انجام میده با دقت و حاذق هم هست، حاذقانه میشه استناع. خدای متعال با کنهو با یه رعایت خاصی حضرت موسی رو تربیت دارن میکنن، همه تحولاتشون تحت تربیت خودشونه. خدای متعال داره برای کاریشون رو انتخاب میکنه دیگه، استناع. اینجا هم همینطوره. پس بنابراین خدای متعال ائمه رو در عالم ذر و در عالم بریه تحت استفاء و استناع خودشون قرار دادن. فذرهی نظرهو، عالم ذر، ذر اون موقعی که خلق میکرد این عالمو، یا ذرات رو، اینی که منتشر میکرد. فولوریته اینه برعهو، بریه هم عرض کردم مرحله خلقت تفصیلیه، لذا بعضی هم مثلا به مرحله روح و جسم تطبیقش دادن. اینا خیلی دیگه واضح نیست. حالا بیان مرحوم علامه هم میخونم، چند تا روایت هم تقدیم میکنم. و این ائمه علیهم السلام در حالی که ذل بودند، که روایت ذل هم الان خدمتون تقدیم میکنم، این قبل خلق نسخ خلقهی نسمتن، در بعضی روایات اینجوری، در بعضی نقلا خلقهی نسمتن، قبل از اینکه امام رو در قالب نسمه خلق کنن، یا نه قبل خلق نسمتن، هنوز هیچ نسمه ای خلق نشده. خلق عالم نسمه چیه؟ عالم اجساد، بعضی گفتن، بعضی گفتن عالم نفوسه. قبل از خلق انفس و قبل از خلق اجساد، خدای متعال در عالم ذر و بریه ائمه رو تنزل داده. تو این تنزل در این عوالم هم تحت صنع خدا بودن، در حالی که ذلی بودند. این ترجمه این عبارته. ان یمین عرشهی، عنایت میفهمید، خدای متعال ذلن ان یمین عرشه، این انوار ذلی بودند در جانب از ان یمین عرشهی، که انهو از این یمین عرش خلق شدند. این موجوداتی که ذل ان یمین عرش هستن، خدای متعال زرعه فی الذر برعه فی البریه، قبل از خلق نسمه، قبل از خلق اجساد و عالم نفوس، در عالم ذر و در عالم بریه ائمه تحت استناء الهی بودن، در حالی که ذل ان یمین العرش بودن. این ترجمه اجمالی این روایت. حالا من بیان برام علامه ایلسی هم بخونم. بله، این منافات نداره که اصلا این استناء از اول بوده، منتها اینجا ناظر به استناء خاصه. میفهمد امام برگزیده شده برای امامت، تحت استناء الهی بوده از عالم ذر رو بریه، قبل از خلق عوالم نسم، عالم نسمه یا اجسام یا عالم انفس. خدای متعال قبل از نفوس، قبل از اجساد، در عوالم قبلی، اونجایی که امام میخواستد امام ما بشه، تنزل پیدا کنه در عالم ما. اسکن این روایت رو ملاحظه کردی در باب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در بهار نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام که خلقه و بعد بهش فرمود انت المراد و انت المرید، بعد تازه عالم حجوب رو آفرید. 12 عالم، در هر عالمی حضرت 12,000 سال وقوف داشتن، ذکری تو اون عالم داشتن، بعد عوالم بهار رو آفریده، بعد تازه انوار انبیا از نور حضرت خلق شده. روایت مفصل. اگر چنین چیزی هست، بنابراین حضرت یه خلقتی دارن قبل العوالم، بعد در عوالم ظاهر شدن، هر عالمی رو با عبادت خاصی و ذکر خاصی به موطن قرب خودش رسوندن، وارد عالم بعدی شدن. این ربطی به عالم ما نداره. از اونجایی که این امام امام ما می شود، میگه از عالم ذر و عالم بریه که نسبتش با ما برقرار شده، که در روایت هم هست در عالم ذر نبی اکرم نبوتشون عرضه شده، در عالم بریه ولایت ائمه عرضه شده. عنایت میفرمود اون داره اینو توضیح میده، میفرماد از این عوالم تحت استناء بودند و زلن ان یمین عرشهی قبل خلق نسماته. این چه ترجمه ظاهر این عبارت. حالا بیان علامه ملیسی هم بخونم، اجازه بدین ببینم علامه ملیسی چی کار بعد چند تا روایت بخونم. ببینید ایشون فزرهی نظر اهو رو میگن از ضرب الفت صغار و نمل الواحده ذره. فزر یعنی ذرات، ذره یعنی چی؟ یعنی صغار و نمل. نمله صغیره میشه ذره و جمعش هم میشه از ذر. استعیره هنالما یشبه و حامن الاجسام صغار التي تعلقت به الارواح و فلمیساق کما سیعتی. یه بحثی دارن که ما در عالم ذر که بودیم، عالم ذر رو تعاریفی داره، ظاهر روایت اینه که موجودات ذری بودیم، ارواح به این اجساد تعلق گرفته. حالا بیان مرحوم علامه ملیسی میگن پس یه عالم ذری داریم، ما موجودات ذری بودیم، ارواحمون به این اجساد ذری تعلق گرفته، یه تکلیف خاصی تو اون عالم داشتیم، فرض کن نبوت نبی اکرم و ربوبیت حضرت حق، نبوت نبی اکرم در بعضی روایات امامت ائمه عرضه شده، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن، پس یه همچین عالمیه. پس ائمه وارد عالم ذر شدن، عالمی که موجودات به صورت ذرات بودن و ارواحشون بهشون تعلق گرفته، ائمه وارد این عالم شدن. وقتی وارد این عالم شدن تحت اشراف خدای متعال بودن، تحت استناء و استفاء بودن. این یه معنا. و زرعه بالهمس که منعه ازا خلقه فزرهی نزرعه این خلقه، اگه از ماده زرعه باشه به معنی خلقه است. این ذرات اون موقع که خدا اونها رو خلق میکرد، ائمه در این عالم ورود پیدا کردن در قالب موجود ذری تحت استناء بودن. این مرحله حضورشون در عالم ماست. البته احتمال دیگه هم میدن، اون احتمالم ربما یقرأ بالالف المنقلب من الواو، زرعه اصلش زروه بوده. اگه اینجوری باشه ای فرقه و میزه هین اخرجه من صلب آدم، این فزره این موجودات ذری اون موقع که زرعه یعنی اونها رو منتشر میکرد، اینها منتشر از اون در اون آنی که این موجودات ذری را منتشر میکرد، اونجا ائمه علیهم السلام حضور داشتن و تحت استنا بودن. حالا اگه ما از ماده ذره نباشه، ذره با همزه باشه به معنی خلقه، فزرهی نخلقه و در موجودات ذری که عالم میثاقه، اونجایی که خدای متعال این موجودات رو خلق میکرد تحت اشراف بودن ائمه علیهم السلام، ائمه هم حضور داشتن. حالا هر کدوم از این دوتا رو بگیرید، چون عالم ذر هم خلق شده، همین که انتشاری درش بوده دیگه، حالا روایت شو ملاحظه فرمایید، بعضیش هم میخونن. البریه به تشدید الیا المخلوقون، بریه این مخلوقون از چه ماده است؟ من برعهو که من اهو ازا خلقهو، برعه با همزه به معنی خلق، البریه یعنی مخلوقات، البریه اینه برعه یعنی مخلوقات اینی که اونا رو میافرید. و هو فی الاصل محموزون و قد ترکت العرب همزه ها، شده البریه، بریه بوده شده بریه دیگه. ولی با یوش الون البریه یعنی معتل لامیه، کرمی و هو نهت و سهم و نهبه، بریهی نبرعهو این موجوداتی که خدای متعال اونا رو کنهو ساخته به شکل خاصی، کمان که تیر رو می تراشن تا به صورت تیر در بیاد. مرحله ارز کردم ممکنه این معنای درستی هم باشه، مرحله ای که موجودات تفصیل پیدا میکنه، خلقت چون صورت پیدا میکنه، یه موجود ذری هستن تفصیل پیدا میکنن دیگه. فلبریت هی نبرعهو، خدای متعال موجودات رو یه صورتگری خاصی براشون کرد، تو این مرحله میشه عالم بریه. اونجایی که موجودات از عالم ذر وارد عالم بریه شدن، صورتگری خاصی براشون شد، اونجا شما هم تحت اشراف خدا بودید، شما هم وارد این عوالم شدید، ولی با استناء و استفاء الهی. این ترجمه این قسمت بیان ایشون. و قوله زلن حالون او مفعولون سانن لبرعهو، برعهو زلن، ممکنه به همون زرعهو هم بخوره، اختصاص به برعهو، ولی به برعهو، برعهو هین برع ارز کنم ولبریه هین برعه زلن. میگن اگر مفعول دوم بگیرید به معنی جعله بگیرید، جعلهو زلن در عالم بریه، هین برعهو یعنی جعلهو زلن. ولی اگر حال بگیرید به نظر میاد حال بهتره، احتیاج به اینه چی هم تکلف هم نداره. در حالی که ذل بودند خدای متعال استفاهو استنعهو، خدای متعال استفاهو و استنعه و استنعهو علی عینهی فی الذرهی نظرعه و بلبریتهی نبره ذلن، در حالی که ذل بودند خدای متعال اونا رو ذرعهو فی الذریه برعهو فی البریه. به نظرم این معنا بهتر باشه. به نظرم می فرمایین ان یمین عرشهی، عرش عرض کردم حالا بحثش مفصله که چه مقامی است، ولی مرحوم مجلسی فقط به این نکته توجه میدن. ها قبل خلق نسمتن، مرحله خلقت نسمه، پس بنابراین ائمه را خدای متعال فی الذره نظره و بریت این بره قبل خلق نسمتن، عالم نسمه هم عالم اجساد میدونن، قبل تعلقه بالجسد، قبل از اینکه این عرض کنم ارواح ائمه و این وجود موجود مقدس به اجساد تعلق بگیرن، قبل از اون خلقت در عالم ذره‌دار عالم بریه خدای متعال اونا رو استنعا فرموده، نسمه رو عالم اجساد گرفتن. حالا این عرض کردم در لغت بیشتر به نفوس و اینا تفسیر شده، نفسه قبل از خلقت نفوس، نفس نفوسه. خب حالا اگر این موجود رو خدای متعال ان یمین العرش قرار داده، زلن ان یمین العرش، اگر عرش یه موجودی است که ابعاد داره، خب یمین العرش و یسار عرش معناش روشنه. اما اگر عرش عرض کنم قبل از خلقت اجساد در یمین عرش بودن، اگر فرض کردید که عرش عالم مجرداته، این ارواحی هم که خلق شده قبل از تعلق و اجساد مجرداتن، دیگه یمین و شمال مکانی نمیتونن داشته باشن. کسانی که اینجوری معنا کردن به نظرم ناظر به تعویلات حکما مثل مرحوم سر المتعله این است که اصلا همینجوری تعویل فرمودن. و من یقول به تجرد روح یا اول و کونه ان یمین العرش، پس کن نهو خدای متعال ارواح رو عرض کنم ارواح ائمه علیهم السلام رو در مرحله عالم ذره و عالم بریه قبل از خلق اجساد ان یمین العرش قرار داده. خب عالم ارواح که عالم مجرداته، عرش هم که عالم مجرداته، پس بنابراین این یمین دیگه یمین عرض کنم یمین جغرافیایی و مکانی و این نسبت ها نیست. کسانی که اینجوری قرار دادن و من یقول به تجرد روح یا اول و کونه و ان یمین العرش یا اول و کونه و ان یمین العرش اما به تعلقی به جسد المثالی، میگن خب چجوری یمین عرشه؟ خب روح که یمین و یسار، میگن در جسد مثالی قرار گرفته، عرش هم که انه یه جسد مثالی براش قائلن، میگن این موجودی که در جسد مثالی قرار گرفت حالا نسبت مکانی پیدا میکنه، یمین و شمال پیدا میکنه، ولی روح نسبت مکانی با یمین و شمال نداره. یا این کارو کردن گفتن این ارواح در یمین عرش بودن، یعنی تعلق به جسم مثالی گرفتن، با جسم مثالیشون در یمین عرش قرار گرفتن. یا این که نه، یا این عرش رو تعویل بردن گفتن این ارواح در یمین عرش بودن، عرش مقصود چیه؟ عرش علم الهی است یا عظمت و جلال الهی است. خب یمین عرش یعنی چی؟ یل یمین به اشرف جهاتهی که انهو، حالا بیانات سلام متعلیم اگه ملاحظه بفرمایید، که انهوشون میخوام بگن که یمین یعنی مقرب، یوم یمین اون به موقفی میگن که مقرب است، و لذا مثل از کنم یمین انسانم اون موضعی است که قدرت درش بیشتر ظهور پیدا میکنه، که انهو یمین عرش یعنی مقربترن در مقام تقربن، لذا میگن مخلوقات یه ترتب طولی دارن، هر مخلوقی که در مرتبه بالاتره نسبت به مادون یمین به حساب میاد. پس این تعبیلات دیگه، ایشون این تعبیلات رو ندارن، میگن خدای متعال این ارواح رو آفریده قبل از تعلق به اجساد از یمین العرش، هم عرش رو یه نوع جسمانیت براش قائلن، نه جسمانیت این عالم، هم ارواح رو یه نوع جسم لطیف میدونن، لذا میگن خدای متعال این ارواح رو ان یمین العرش قرار داده. حالا بعد عرش رو معنا کرده، ولی کسی که این روح ها رو مجرد محض میدونه و میگه اینا روح که یمین و یسار بر نمیداره، نه برای اینکه بتونه درست کنه، یا عرش رو تعویل کرده گفته این ارواح نسبتی با مقام عرش و علم الهی و عظمت و جلال الهی دارن، یمینا یعنی مقربان، اینا مقربان به مقام علم عرض کنم الهی و مقام عظمت و جلال الهی هستن، یا اینکه نه گفته این ارواح در اجساد مثالی ظاهر شدن، برای عرشم یه مرتبه مثالی قائل شده، این اجساد در اطراف عرشن تا بتونه تعویل، تا بتواند معنا کند این که چجوری ارواح ائمه زلن ان یمین العرش بودن. یمین العرش که جمع راست و چپ بردار نیست عالم ارواح، توجیه که خودشون توجیهاتو نمی کنن، که نظر خودشون روشنه، مخلوقات تو همه عوالمش مرتبه از جسمانیت دارن، ارواح هم جسم لطیفن، عرش هم یه مرتبه از جسمانیت داره، یمین هم همین یمین و یساره، این ارواح یمین العرش میگن، این معنا قابل تفسیره. ولی اگر ان یمین العرش، حالا هر دو احتمال هست، میتونه ناظر به موقفشون باشه، میتونه ناظر به منشأشون باشه، که حالا هر دو هم در روایات هست، هر دو هم در روایات هست ها، نه ان با هر دوش میسازه، هر دو هم در روایات آمد، هم موطنشون اونجاست، هم ان یمین العرش خلق شدن. دیدید نه میتونید یه معنای دیگه درش اشراب کنید، ان به کار ببرید، اشراب معنای اضافه است، فی هم درش هست، در این حال معنای اضافی هم داره، معنی ناحیه و اینها میده. علایالی معنایی است که اینجا مرحوم علامه مجلسی که انه براشون روشنه که این یمین العرش ناظر به عالم ارواح ائمه است، قبل از خلقت اجساد و تعلق به اجساد ان یمین العرش بودن زلن، اینا تفسیر روشنی از نظر ایشون. حالا چجوری، حالا این مفرداتشه چجوری این عبارت رو معنا میکنن؟ من اون سه عبارت اینجوری معنا میکنن: سم معلم ان ظاهر اللفظ ان نظر فی عالم الالواه والبر فی عالم الاجساد، سم معلم ان ظاهر اللفظ ان نظر فی عالم الارواح فی الذره نظر اهو و فی البره نبر اهو، بر عالم اجساده، زر عالم ارواحه، ثم اعلم ان ظاهر اللفظ، میگن اینجوری معنا میکنن، فی الذره نظره، یعنی در عالم ارواح، و فی البره نبره، این در عالم اجساد. فقوله ذلا متعلق بالاول، اگه اینجوری معنا کنید خدای متعال فی الذره نظره، یعنی در عالم ارواح وقتی امام رو خلق میکرد در اون عالم، و فی البره یعنی در عالم اجساد، در حالی که ذل بودن، میگن عالم اجساد که ذل نیست، پس برمیگرده به عالم ارواح، این یه احتمال، و فیه بعد، این احتمالشون رد میکنن. پس این که بگیم عالم ارواح و عالم اجساد و این زلن به عالم ارواح برمیگرده، این معنا رد میکنن. عبارت اینجوری معنا کنیم: در ارواح وقتی اونها رو میآفرید، در اجساد وقتی اونها رو میآفرید، خلقت عالم ارواح عالم ذره، خلقت عالم اجساد عالم بریه است. زلن هم برمیگرده به عالم ارواح در حالی که زل بودن. فهم در این معنای بعیدی است، یحتمل ان یکون کلاهما فی عالم الارواح، عالم ذر و عالم بری همه عالم ارواح، قبل خلق نسمت هم شاهدشه، و یکون امرارت به ذر، مقصود از ذر تفریق هم فی المیساق و بالبر خلق الارواح، که انه اونجا خدای متعال تفریق کرده ارواح رو، که انه عالم بری قبل از عالم ذر میشه، خدای متعال الواح رو خلق کرد، بعد در عالم ذر پراکندشون کرد، منتشرشون کرد. اینجوری معنا میکنن، نه فرمودین که انهو خدای متعال ارواح رو یه مرتبه در عالم زر خلق تصرف درش فرموده، یه مرتبه در عالم بریه، هر دو عالم ارواحه، در این دو عالم هم زل بودن، فی الذره نظر اهو یه مرتبه از تحقق خلقت ارواحه، فی البریت این بره اهو یه مرتبه دیگه است. ولی در این عبارت بیانه ایشون که انهو بریه قبل از عالم ذره، و یکون المراد به ذر تفریق هم فی المیساق و بالبر خلق الارواح، فی الذرهی نظره، یعنی اون موقعی که منتشرشون میکرد، فی البرهی بر یهی نبره، این موقعی که میآفرید ارواح رو آفریده، بعد در عالم ایساق اینا منتشر شدن. این خیلی با اون معنایی که عرض کردم نمیسازه، که عالم بریه عالم تفصیله و بعد از عالم ذره، ارواح هم باشه بعد بگید دو مرحله داره، یه مرحله خلقت در عالم ذره، یه خلقت یه مرحله در عالم تفصیله دیگه، هر دو هم ناظر به ارواح. ولی علایال ایشون اینجوری معنا میکنن، میگن این معنایی که میپسندن اینه، میگن وفی ذره نظره و البریت این بره، با بحثای لغوی که کردن منتخبشون اینه، میگن هر دو عالم عالم ارواح، خدای متعال در عالم ذر ارواح رو منتشر کرده، در عالم بریه ارواح رو خلق کرده. در همه این دو عالم ائمه ذلی بودند و در حالی که ذل بودند تحت استناء خدای متعال بودند. این بیان ایشون هست. حالا اجازه بدید چند تا رو باید بخونم که کمک میکنه به فهم مطلب. یه دو تا رو باید در باب عالم ذل بخونم که این روایت در کافی است. عن الباقر علیه السلام: ان الله خلق الخلق فخلق ما احب من ما احب و کان ما احب ان خلقه من طینت الجنه. خدای متعال مخلوقات را آفریده، این خلق خلق ابتدایی که انه نیست، از یه امری اونا رو خلق کرده. چون خلق میدونید هم به خلقت اولیه میگن هم به خلقت های بعدی دیگه. خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما. خلق فقط به خلقت ابتدایی که گفته نمیشه. ان الله خلق الخلق، مخلوقات رو آفرید در مراحل مختلف. خلق ما احب من ما احب، مخلوقاتی رو که مورد توجه و عنایت و محبت خدا بودن از چیزی آفرید که محبوب خداست. و کان ما احب ان خلقه من طینت الجنه، مخلوقاتی رو که دوست داشت از طینت جنت آفرید. پس ما یه طینتی داریم، از اون طینت آفریده شدیم. اون محبوب‌ها رو از طینت جنت آفریده خدای متعال. این رو باید تمام کنم. از آن شد و خلق ما ابغزم ما ابغز و کان ما ابغزن خلقه من طینت النار ثم بعثه فی الظلال. این دوتا مخلوقات رو آفرید، یکی از طینت ناری، یکی از طینت بهشتی. وقت به اسمون فی الظلال، اینها رو در عالم ظلال برانگیخت. فقلت و ایو شیئن از ظلال؟ قال علم تر الى ظل کف الشمس شیئن و لیس به شیئن. ما یه در این مرتبهی در عالم ظلال بودیم. عالم ظل مثلش میشه عالم سایه، مثلش میشه عالم سایه. ثم به اصل لافیهمون نبیین، در این عالم ظل این دوتا موجود رو از دوتا تینت آفرید وارد عالم ظل کرد. در عالم ذل بعث الله فیهم النبیین یدعونهم الی الاقرار بالله. انبیا اونجا مبعوث شدن، ارتباط این موجودات با انبیا اونجا برقرار میشه، دعوتشون میکنن به اقرار بالله. تفصیل نداره بعثت، یه بعثت به اصطلاح به یه معنا مجمله، یعنی فقط دعوت به توحید درش هست. حالا انشاءالله روایت دیگه هم میخونیم.